پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام علیکم. خداوند شاکریم که در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر از مجموع برنامه های پرسمان تاریخی. خدمت کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی هم خدمت عرض میکنم و عرض ادب. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
تقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و با نام و یاد خدا بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم و محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن به سهم خودم سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. در ایام شهادت حضرت امام هادی علیه السلام هم هستیم، این ایام رو هم تذکر ترز میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو معارف. دوستان شنونده با پرسمان تاریخی همراه باشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
یه سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه.
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
می‌خواستم ببینم امام هادی علیه السلام در چه شرایطی زندگی می‌کردن و چگونه با شیعیان ارتباط داشتن. اون وقت آیا این درست است که ایشان در یک محیط نظامی تحت نظر بودن؟ اگر اینطور بوده چگونه شیعیان با ایشان ارتباط برقرار می‌کردن؟
بله، این سلام مطرح میشه. ممنونم از تماستون. معرفی بفرمایید.
محمدی هستم از کرج. ممنون، متشکرم.
بله، بفرمایید جناب استاد، درباره شرایط زندگی امام هادی علیه السلام پرسیدن که آیا درسته که در یک محیط نظامی بوده یا نه؟
بله، امام هادی علیه السلام و فرزندشون امام عسکری علیه السلام هر دو را عسکری که یاد میکنن. عسکر یعنی ارتش و قشون. به این مناسبت بوده که اون زمان خلفای بنی عباس سامرا را که شهر خوش آب و هوا بوده پایتخت سیاسی و نظامی قرار داده بودند و این هر دو امام، هر دو بزرگوار را رفتن بردن در سامرا، اینا را اسکان دادن. بنابراین منطقه نظامی بوده، حفاظت شده بوده به اصطلاح.
بله.
و کاملا تحت نظر بودن. اون چنین شنونده عزیز و گرامی فرمودن درسته، کاملا تحت نظر بودن، تحت کنترل بودن و این کارا معتمد عباسی و بعد از اون متوکل عباسی انجام دادن. ولی
دلیلش چی بوده جناب استاد پیشوایی؟
دلیلش این بود که می دونستن هزاران نفر و بلکه میلیون ها نفر دلشون با ایناست. می دونستن که شیعیان اینها را خلیفه برحق می دانن.
پس می ترسیدن
می ترسیدن بله. شعری که شعرا داره که میگه جرم یوسف جمالش بوده و اگر اون جمال را نداشت به زندان هم نمی افتاد. حالا جرم ائمه ما جمالشون بوده، اون جاذبه معنویشون، اون محبوبیت در دلها که داشتن می ترسیدن و این شواهد تاریخی داره. و امام هادی سلام علیه با وجود این که اینجور تحت نظارت دقیق و در شرایط امنیتی نگه داشت، حتی گاهی اضافه بر این شبانه می ریختن به خانه امام هادی سلام علیه دنبال اسلحه و محبات می گشتن. یعنی اینقدر می ترسید. خب کسی که این همه تحت نظر مراقبته امکان نداره و هر وقت می رفتن می دن امام نشسته مثلا روی حصیر یا روی ماسه های اتاق داره عبادت می کنه، تیرشون به سعی می خود. در هر صورت از محبوبیت ائمه مثال می بردن، می دانستن که اینا خودشون رو امام می دانن، خلیفه برحق می دانن، می دونستن که اینا خلفای عباسی را غاصب می دانن، می دانستن که صدها هزار نفر دلشون با این ائمه هست ولذا از ترسشون به تعبیر جناب عالی امام را تحت کنترل نگه می داشتن. اما سوال اصلی این شنونده عزیز و گرامی اینه که حالا با تمام این سخیری ها و کنترل ها پس چطور شیعیان تماس می گرفتن؟ جوابش اینه که حتما با دشواری، حتما با محدودیت تماس می گرفتن، ولی ائمه راه حل پیدا کرده بودند. اولا وکلای نصب کرده بودند در مناطق شیعه نشین، لازم نبود که هر شیعه مستقیما و مستقلا خودش به امام مراجعه کنه. در مناطق شیعه نشین بر حسب ادوار زندگی امام عسکری، امام هادی، امام جواد، این سازمان وکالت میشه گفت که از زمان امام صادق سلام علیه به بعد شروع شد.
بله.
و واقعا هم سازمان بود، یعنی سامان یافته بود، وکلایی بودن، سروکیل بودن، یعنی بقیه نمایندگان امام زیر نظر او کار می‌کردند. وکلایی بودن فقط در امور مالی فعالیت می‌کردند، اختیار دیگه‌ای نداشتن. وکلایی بودن به سوالات علمی مردم و سوالات فقهی مردم جواب میدادن، وکلایی بودن، اختیار کامل داشتن. امام هادی هم همینجور وکلایی داشت در مناطق تجمع شیعیان و شیعیان را توجیه کرده بودن که با امام تماس گرفتن به این آسانی مشکل نیست، شما مشکل دارید، سوال دارید، اموال مربوط به امام دارید، تحویل وکیل بدید. اونها با یک راه های سری با شکستن همه این کنترل ها کار خودشونو می کردن، به وسیله نامه و مکاتبات پیام مردم شیعه را به امام می رسوندن و جوابشو می گرفتن.
بسیار خوب. پس نکته که مهمه اینه که به هر حال خیلی با سختی و دشواری این کار انجام می شده، ولی به هر حال ارتباط ولو غیر مستقیم داشتن،
قطع نشده بود. مثال عرض می کنم برای اینکه نزدیکی به ذهن بشه، البته مربوط به زمان امام عسکری سلام علیه، من چند بارم در هم برنامه به یه مناسبتی گفتم، مثلا از پوشش های استفاده می کردن. من عثمان ابن سعید عمری از اصحاب امام عسکری سلام علیه، اول نایب خاص حضرت مهدی سلام علیه هم بود، این سمان بود، یعنی روغن فروش بود. در پوشش روغن فروشی بسیاری از اسناد و چیزا را رد و بدل میکرد، در این حلبی های روغن، در این ظرف های روغن کارایی میکرد و به نوعی این پوشش امنیتی بود برای کاراش. یکی از غلامان امام عسکری سلام علیه نقل میکنه، میگه که یه روز امام من خواست یه تیرک چوب به من داد و گفت که این را ببر بده عثمان ابن سعید، یه چوب بود، یه تیرک بود.
بله.
و گفت که این را ببر بده به او. میگه من رفتم که برم، در کوچه‌های سامرا کوچه تنگ بود، این سقاها مشک آب را بار کرده بودن پشت چارپایان و اسب و قاطر و اینا، می رفتن راه را بر من تنگ کردن، حرفی من شد با این سقاها، من این چوبی که دستم بود می بردم بدم به عثمان بن سعید عمری، این چوب بلند کردم بزنم به اینا، چوب شکست، ایزن از لای چوب کلی کاغذ و یادداشت و اینا ریخ بیرون.
بله.
خیلی با شتاب زدگی این چیزها را جمع کردم، برگشتم به منزل، در منزل که رسیدم دیدم که یکی از خدمتکارهای حضرت بیرون در منتظر منه، تا من رسیدم گفت حضرت تو را خواسته، و وارد شدم، عرض ادب و سلام کردم. حضرت فرمود چرا با اینا درگیر شدی؟ مگه من به تو نگفتم با اینا درگیر نشو؟ خود چی کار داری چوب زدی با اونا یا میخواستی بزنی؟ و معلوم شد که حتی غلامم نمیدونست چی هست این چوب، حالا این چرا این، معلوم شد که جاسازی شده بوده، اسناد درش بوده، چیزا درش بوده، و این را میبایست بده به تحویل بده به عثمان ابن سعید عمری. بنابراین با همه تدابیر شیطانی که خلفای عباسی کرده بودن، این چیزا را، قفلا را می شکستن، این حریما را می شکستن و کار خودشون رو می کردن و مبالغ درشتی مثلا رد و بدل می شد، اسناد رد و بدل می شد، یادداشت ها رد و بدل می شد و مطالب اخبار و اطلاعات رد و بدل می شد. بعضی هم که گیر می افتادن از سران شیعه به شدت اینا رو شکنجه می کردن که اسرار رو از اینا بگیرن و اینا مقاومت می کردن.
جناب استادش، و این که در بعضی از روایات از امام هادی علیه السلام یا امام حسن عسکری علیه السلام با تعابیر کنایی یاد میشه به همین دلیله؟ یعنی نمی خواستن اسم ببرن تعمدن؟
بله همینجوره. بعضی وقتا العالم مثلا از امام کاظم سلام الله عنوان العالم، بله دقیقا همینجوره. یعنی این چیزهای امنیتی رو واقعا در حد گسترده رعایت میکرد،
هم خودشون هم شیعیانشون،
هم خود ائمه هم شیعیان رعایت میکردن در ولیزا میتونستن کار خودشون رو بکنن.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. انشاءالله که در دنیا و آخرت با امام هادی علیه السلام باشیم و از محبین واقعیشون.
جان به قربان تو در دوران آه تو در نهایت خانه ات گشت قربانگاه تو، گشت قربانگاه تو تا صف محشر بود در ادامه راه تو، کشته جور و ستم در ره دین مبین، در ره دین مبین صابر در ماتم است سر به سر شور و عذاب، یا علی ابن جواد یا امام المتقی، یا علی ابن جواد یا
آقای خانومی از شماره 0918 با 4 شماره پایانی 3562 این گونه مطرح کردند: نام مادر حضرت رقیه دختر امام حسین علیه السلام چه بوده است؟ بفرمایید.
معلوم نیست. کسانی که دختری به نام رقیه برای امام حسین علیه السلام نوشتن به مناسبت خرابه شامینا، نام مادرش را نبردن و نام مادرش مشخص نیست.
بله بسیار خوب. سوال دیگر این که بازم یک سوال مربوط به ماجرای کربلا، این که پرسیدند از شماره 0919 با 4 شماره پایانی 0197: سلام خسته نباشید، میخواستم از استاد پیشوایی بپرسم که آیا یاران عمر سعد که یاران امام حسین علیه السلام آنها را کشتند در کربلا همراه با یاران امام حسین علیه السلام به خاک سپرده شدند یا نه؟
نه، اونها اول کشته شدگان خودشون رو به خاک سپردن و اهل بیت و سرهای بریده را بردن کربلا.
بله.
بنی اسد بعد آمدن شهدا را جداگانه اونا دفن کردن، یعنی همزمان نبوده.
همزمان نبوده ولی در همون مکان بوده دیگه.
همون کربلا. بله.
و در واقع کربلا علاوه بر اینکه مدفن پاک شهدای کربلا هست.
بله.
همچین...
بله ولی اونا از بس خبیث بودن زیر پای مردم میمانن و کسی نمیدونه که اصلا اینا مقاتل اینجا زیر پای منه، در عوض به بوسه میزنن و ذریع متحر شهدا. همینجور که شاید خیلی از مردم نمیدونن که کنار قبر متحر امام رضا سلام الله قبر هارون هم هست.
بله
بله، هارون همونجا مدفونه کنار امام مدفونه.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 30553.
علی سلام، خسته نباشید، دارم خدمت شما کارشناس محترم برنامه. سوال داشتم از خدمتتون.
بفرمایید.
سوال می هستش که مصر در متون تاریخی شامل کدوم ناحیه میشه؟ آیا همین مصر امروزیه و اینکه فتح مصر در زمان کدوم خلیفه صورت گرفت و مصر قبل از فتح اون توسط مسلمان‌ها چه حکومتی داشته و اینکه فساد کجا بوده؟ سوال من هست.
ان شاء الله مثلا شاید کجا تماس میگیرید؟
از تهران.
لطف کردی، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
بسیار خوب، خواهرمون درباره مصر و فتح مصر در تاریخ اسلام اشاره کردن. چند قطعه داشت سوالشون. یکی این که مصر در متون تاریخی شامل کدام ناحیه میشه؟ این که مثلا میگیم مالک اشتر از طرف امیرالمومنین علی علیه السلام حاکم مصر شد، منظور کدوم منطقه است؟ همین کشور امروز مصر یا این که؟
بله، تقریبا کشور امروز مصر. و حالا من از آخر جواب میدم. ایشون پرسیدن که فستاد کجا بوده. فستاد جایی بوده که بعدا قاهره در اونجا بنا شد.
بسیار خوب، یعنی قاهره امروزی.
قاهره امروزی اون زمان قاهره نبوده، شهری بوده، اقامتگاهی بوده، حالا شاید بزرگ هم نبوده، به نام فستاد. اصل فستاد به معنی خیمه است، با سین و دو تا تای الفدار.
بله.
و اونجا رو میگفتن فستاد. و اون زمان که بحث فتح مصر نامیاد، غالبا میگن مسلمان ها مثلا وارد فستاد شدن، فستاد را فتح کردن. جاییه که بعدا القاهر بالله یکی از خلفای فاطمی جای همون فستاد شهر قاهره را ساخت و اسمش را از اسم خودش مشتق کرد، قاهره، القاهر بالله این را ساخت.
بله.
پس وقتی در جغرافیای قدیم گفته میشه فساد، یعنی قاهره امروزی. یا مثلا در فتح مصر جداگانه فتح اسکندریه به میان میاد. معلوم میشه شهر اسکندریه اون زمان بوده، الان هم این شهر به همین اسم هست. پس معلوم میشه همین مصر بوده. اون افسانه کتاب سوزینام که مسوق هستی در نسبت میدم به فتح اسکندریه، که البته اصلش افسانه است، دروغ نیست. پس میتونیم بگیم تقریبا همین مصر فعلی بوده. مقصود از فساد هم جاییه که بعدا قاهره، شهر قاهره، پایتخت امروزی مصر، در اونجا بنا شد. و فتح مصر در زمان خلافت عمر ابن خطاب بوده.
بله.
یادآوری میکنم که اگر اخبار مصر را بخوان، فتح مصر را بخوان مطالعه کنن، در نوع کتابایی که راجع به فتوحه، مثل فتوح البلدان بلازوری.
بله.
و فتوح ابن اعظم و امثال اینا هست. ولی یه کتاب قدیمی معتبرم هست مستقلن راجع به فتح مصر به نام فتوح و مصر و اخبارها، کتاب مفصلی هم هست مستقلن، متن عربیه. این کتاب مستقلن درباره فتح مصر نوشته شده، فتوح و مصر و اخبارو.
بسیار خوب. این که پرسیده بودم قبل از فتح مصر توسط مسلمانان چه حکومتی داشته؟ حکومت مستقل داشته یا؟
بله، حکومت مستقل داشته، به نوعی مطیع امپراتوری روم بوده، چون حکومتش مسیحی بوده.
بله.
به نوعی وابسته یا تابع حکم امپراتوری روم شرقی بوده که مسیحی بوده، مرکز مسیحیت در اون زمان.
بله.
در روم شرقی بوده، روم غربی که ایتالیا باشه، روم غربی از بین رفته بوده. و یه دلیلش هم اینه که در فتح مصر پادشاه مصر، حاکم مصر، دید که حریف مسلمانان نمیشه، با یک ملاحظات، با یک شرط و شروط پیمان صلح امضا کرد با مسلمان ها و تسلیم شد. و این خبر وقتی به امپراتور روم رسید خوشش نیامد، چون او از دور قضاوت میکرد، در جریان قضایای مصر نبود که، اینا دیگه بیش از این امکان نداشتن.
بله.
بنابراین به نوع تابع امپراتوری روم شرقی، یعنی مسیحی بوده، دولتش هم دولت مسیحی بوده، مردم مصر هم موزه مسیحی بودن.
بله.
و اگر یاد شنوندگان گرامی باشه، در چند برنامه قبل عرض کردیم که رسول خدا در سال ششم و هفتم هجرت نامه های دعوت به سران اون روز دنیا نوشت، از جمله به مقوقس پادشاه مصر نامه نوشت و او را به اسلام دعوت کرد.
بله، که اونم مسیحی بود دیگه، حاکم
اونم مسیحی بود. و این همونیه که اون ماری قبطیه را با خواهرش با یک مرکب سواری به نام دلدل و با یک قسمت هدایای دیگه برای رسول خدا فرستاد.
در واقع از اون حاکمانی بود که اگر نپذیرفت دعوت به اسلام رو ولی برخورد بعدی هم نکرد.
خیلی محترمانه برخورد کرد، اظهار علاقه کرد، ولی پیک رسول خدا وقتی برگشت گزارش کرد، حضرت فرمود دشمن خدا دروغ گفته، او علاقه به اسلام ندارد. ولی در ظاهر بسیار تحویل گرفت پیک رسول خدا را، که عرض کردم هدایایی برای رسول خدا فرستاد.
بله بسیار خوب. حالا یه سوال دیگه هم، گرچه تو متن سوال نبود این که خواهرمون پرسیدن، اما آیا خیلی مهم بوده که حالا سرش دعوا میکردن و مثلا میگن به امراض معاویه وعده حکومت مصر رو داده بود؟ یعنی خیلی منطقه مهمی بوده از
بله 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 از مناطق مهمی بوده. بله از مناطق مهمی بوده. بله همچون چی اشاره کردید، چون فاتح مصر امرعاص بوده و بعد از فتح مصر مدتی اونجا مستقر شد، مزه حکومت در مصر زبانش مونده بود. بعدا که بر ضد امیرالمومنین علیه السلام ائتلاف کردن، جزء شروطش، شروط امرعاص با معاویه این بود که من حاضرم با تو همکاری کنم و علی را شکست بدیم، ولی شرطش اینه که اگر پیروز شده حکومت مصر به من بدی، که همینجور هم شد، حکومت مصر به او داد.
بله بسیار خوب.
بله مهم بوده، چند منطقه بوده مهم بوده، مصر بوده، شام بوده، عراق بوده، اینا مهم بوده، هم از نظر افراد نظامی که زمان جنگ رزمندگانی که اینا داشتن، هم از نظر اقتصاد و ثروت، و هم از نظر مرز بودن با کشورهای غیر اسلامی که مثلا اسلام تا مصر رفته بود دیگه، اون قسمت از اونجا به بعد دیگه مسلمان نبودن، مناطق مرزی هم اینا حساب می شدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، انشالله که خواهرمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
در خدمت شنوندگان رادیو معارف هستیم با پرسمان تاریخی. سوال دیگری آماده پخش هست، با هم بشنویم.
پرسمان تاریخی بفهمید.
سلام، خسته نباشید. یه سوال باشم تو برنامه‌تون داشتم. میخواستم بگم که فتح اندلس در زمان کدام خلیفه و چگونه صورت گرفت؟ چرا اسلام اونگونه که در اسلام و روم و مصر ماندگار شد در اندلس باقی نموند؟ بعد حکومت اسلامی تا کی در اندلس ادامه یافت؟ آیا اثری از دوره اسلامی در اندلس امروز یا همون اسپانیا باقی مونده یا نه؟ ممنون میشم کارشناسی جواب بدن. متشکرم، خداحافظ شما.
بله این سوال چند بخش داشت، درباره اصل فتح اندلس توضیح بفرمایید تا به بخش دیگر سوالشون بپردازیم.
بله فتح اندلس با تاریخ هجری قمری در سال 92 هجری در زمان خلافت ولید ابن عبدالملک، یکی از خلفای بنی امیه، در سال 92 هجری قمری در زمان خلافت ولید ابن عبدالملک از خلفای اموی صورت گرفت.
بله بسیار خوب. بخش دوم سوالشون این بود که چرا اسلام اونطوری که در ایران ظاهرا گفتن و بعد کشورهای دیگه ماندگار شد، در روم، در مصر، چرا در اندلس باقی نموند؟
جریانش خیلی مفصله. فتح اندلس در حافظه تاریخ مسلمان ها جایگاه خیلی بزرگی داره. هم فتح این سرزمین همراه با شجاعت و حماسه بوده. بله. چگونگی فتح اینجا در تاریخ منعکس شده، بسیار شجاعانه و حماسه ساز بوده، و هم از دست رفتن این سرزمین بسیار غم‌انگیز بوده برای مسلمان ها و بسیار عبرت انگیزه، در واقع تابلوی بزرگ عبرت تاریخیه. کتابای زیادی خوشبختانه در مورد فتح اندلس، تمدنی که مسلمان ها در اونجا به وجود آوردن، بعد سقوط اندلس چگونه از دست مسلمان ها رفت، در هر قسمت کتابای متعدد زیادی و کتابای خوبی نوشته شده. اجمالا این کشور را که مسلمان ها با قدرت ایمان و اعتقاد و با سلحشوری و به صورت حماسی گرفته بودن، این کشور بر اثر ضعف و سستی مسلمان ها و بر اثر تهاجم فرهنگی مسیحی ها، چون برای مسیحا اروپایی اونجا دروازه اروپا بود دیگه،
بله،
برای اروپایی ها و مسیحا عقده بود که این کشور را از دست دادن. اینا اون چه امروز ما تهاجم فرهنگی میگیم، اینا از طریق تهاجم فرهنگی وارد شدن و رخنه کردن از نظر اعتقادی و فکری و مذهبی در مسلمان ها. مسلمان ها در واقع از تعالیم اسلامی دور افتادن، این یک. دوم این که متاسفانه امرای محلی و هاشمان محلی و حکمرانان متعدد اسپانیا به جان هم افتادن، در واقع اختلاف داخلی به وجود آمد.
از بنی امیه بودن دیگه، درست؟
بله، از بنی امیه بودن. اختلاف داخلی بین مسلمان ها به وجود آمد و دولت مسیحی از این اختلاف داخلی و از این ضعف داخلی استفاده کردند و به تدریج این کشور را از دست مسلمان ها خارج ساختن.
بعد از چند سال این اتفاق افتاده؟
بعد از 700 سال.
بله، پس 7 قرن.
7 قرن، بله، 7 قرن دست مسلمان ها بوده. حالا سوال بعدی اینه که آیا آثاری از اینا هست؟ بله، آثار زیادی از مسلمان ها اونجا هست. مساجد، کتابخانه ها، قصرها، ساختمان ها، مدارس، حوزه‌های علمی که ساختن الان پابرجاست و اونچنان محکم اون زمان ساختن همچنان پابرجاست، ولی تبدیل شده به آثار باستانی و
استفاده واقعی ازش
نمیشه. نه، فقط جهانگرده ها و عرض کنم که گردشگرها میرن از اونها دیدن میکنن. تمدن بسیار بسیار بزرگ و درخشان در اون 700 سال به وجود آوردن، به طوری که دوست و دشمن، مسلمان و غیر مسلمان به ستایش برخواستن، یعنی داد و سخن میدهن در مورد تمدنی که مسلمان ها اونجا البته با الهام از اسلام اونجا به وجود آورد.
من به یه مناسبتی درباره تاریخ علوم اسلامی مطالعه میکردم، میدیدم که نام بسیاری از تعداد زیادی هستن از علمای گذشته در رشته‌های مختلف علوم اسلامی، هم از تاریخ و عرفان و حدیث و اینا، که ظاهرا پسوند اندلسی داشتن. بله. یا بر اهل منطقه بودن. درسته؟
بله، دقیقاً. علمای بزرگی برخواستن. خب تمدن عالم هم می‌خواد دیگه، بچه‌ها. بله. علما تمدن را به وجود می‌آورن. بله، علمای بسیار بسیار بزرگی از اونجا برخواستن. بعضی همچون چی میفرمایید یا پسوند اندلسی دنبالشون هست یا پسوند قرطبی که منصوب قرطبه.
بله.
الان اون چه به ذهن من هست، حالا اون چه مربوط به از فلاسفه هم بودن، ابن رشد، ظاهرن ابن رشد اندلسی بوده، از فلاسفه بوده. از رجال شناسا عرض کنم که ابن عبدالربه اندلسی که کتاب تاریخی و ادبی داره از منابع به نام علی اقدالفرید.
بله.
علی اقدالفرید مؤلف این، ابن عبدالربه اندلسی بهش میگن اندلسی.
بله. جز متون نسبتا معتبر هم حساب میشه.
بله بله، جز منابع البته ادبی تاریخیه، ولی من مراجعات زیادی به این کتاب داشتم، از تاریخی ضعیف، مورخ نبوده، ادیب بوده، کتاب بیشتر جنبه ادبی داره، ولی به هر حال جزء منابع. همچنین الاصابه فی معرفت الصحابه مال ابن عبدالبر قرطبی.
بله.
از علمای قرن چهارم هم بوده و جزء منابع دست اول کتب رجاله.
ایشون هم اهل اندلس،
ایشون هم اهل مال قرطبه بوده.
بله.
و همچنین الان اون چه یادم میاد،
ابن حزم
دارم، ابن حزم.
بله.
ابن حزم اندلسی بوده و عرض کنم که عالم دیگه ای بوده.
حالا تو بحث عرفان از ابن عربی میشه؟
نه، اون ابن عربی عارف عرض کنم که در سوریه بوده. یه ابن عربی دیگه بوده، ابن عربی مالکی، که اونم مال اندلس بوده. اجمالا علمای بزرگی برخواستن، ولی یه نکته را من اینجا نگفته نگذارم. تأسفانه و نمیگیم از دایره انصاف خارج نمیشویم، نمیگیم همشون، ولی تعدادی از علمای اندلس متأسفانه کج بودن، یا تند بودن. مثلا نسبت به شیعه، مثلا ابن حزم، در مورد ابن حزم گفتن شمشیر حجاج با زبان ابن حزم دو لبه ی قیچی هستند، یعنی اینقدر زبانش تند بوده ابن حزم. یا مثلا این ابن مالکی، ابن عربی مالکی که عرض کردم مؤلف العواصم من القواسم، چه تا تفاوت باشه تا به اون ابن عربی عرض کنم عارف، این کتاب زدیشیه عجیب قریبیه، بسیار بسیار حکوشی کرده در اینجا. تعدادی از علمای بزرگ، از نه علمی بزرگ بودن، تعدادی از علمای بزرگ اندلس خلاصه آدم های یا کج بودن یا آدم های تند بودن یا آدم های غیر منصف بودن. حالا در ادامه این بحث من از فرصت استفاده میکنم مثل همیشه
کتاب
که از باب ترویج کتاب و کتابخانه یکی دوتا کتاب معرفی میکنم. عرض کنم که خوشبختانه همجور که اشاره کردم در مورد اندلس کتابای متعدد زیادی نوشته شده، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، از قدیم یعنی از همون قرون سوم و چهارم اینا نوشته شده. الی یومنا هازا هم مسلمان ها نوشتن، هم اروپایی ها نوشتن، در مورد فتحش نوشتن، در مورد تمدنش نوشتن، در مورد سقوطش نوشتن.
بله.
همه جور نوشتن. من یکی دوتا کتاب معرفی میکنم مخصوصا در مورد فتح اندلس. کتابی هست به نام تاریخ فتوحات اسلامی، تألیف شکیب ارسلان، از مؤلفان عرب، از مؤلفان عرب زمان ماست. تکرار میکنم، تاریخ فتوحات اسلامی، تألیف شکیب ارسلان، ترجمه فارسی و پاورقی به قلم مرحوم استاد علی دوانی
رحمت الله
علیه، که اندلس هم فتح کشورهای اروپای دیگه که از طریق اندلس مسلمان ها رفتن اونا رو فتح کردن، تا فرانسه رفتن، تا دروازه اتریش رفتن. شکیب ارسلان این رو نوشته، فتح این رو نوشته.
بله.
در موضوع خودش کتاب بسیار بسیار خوبیه. و همچنین کتاب بسیار خوبی از انتشارات دانشگاه تهران، کتاب مطرحه به نام اسلام در غرب.
بله.
اسلام در غرب، در توضیح عنوان کتاب آمده که تاریخ اسلام در اروپای غربی، تألیف جناب آقای دکتر نورالدین آل علی، استاد دانشگاهه. و این استاد بزرگوار اونجور که در مقدمش نوشته، زمانی که در الجزایر بوده، در دانشگاه الجزایر تدریس میکرده، خودش مینویسد که من بیش از 10 بار از الجزایر به اسپانیا مسافرت کردم.
بله.
و دونه دونه آثار اسلامی رو اونجا دیدم، عکس گرفتم، فیلم گرفتم، اطلاعات دقیق بدم. بنابراین خیلی از روی مطالعه و اینا اسلام در غرب نوشته جناب آقای دکتر نورالدین آل علی.
خیلی متشکرم از شما، انشالله خواهر شنوندمون هم پاسخ سوالشون رو گرفته باشند.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251.
می‌خواستم از استاد پیشوان سوال کنم که علت این کار امام رضا که وقتی که از مجلس مأمون برگشتن و به عواصت گفتن که اگر من عبامو به سرم انداختم، یعنی زهر نوشیدم، علتش چی بوده؟ چرا عدد این کار رو کردن؟ یعنی به این طریق خواستن مطرح کنن به عباس سعد، یعنی با طریق لسانی مطرح نکردن؟ این سوال رو حاضر میخواستم.
بسیار خوب، سوال درباره بحث شهادت امام رضا سلام الله علیه هست. بفرمایید که در این باره حالا درباره شیوه اطلاع دادن به عباس سعد پرسیدن.
من در کتاب در هیچ یکی از کتاب‌ها علت این کار را ندیدم. ظاهراً به این علت بوده که حضرت فرمود اگر دیده من عبا را سرم کشیدم بدان که من معصوم شدم، با من صحبت نکن. یعنی حالشون غلیب بوده، آماده یه گفتگو نداشته. حضرت گفته در اون حال از من نپرسید، اگر منظر خودم پس حالم به هم خورده. جز این علت دیگه به نظر نمیرسه و در هیچ از کتابام کسی تصریح نکرد.
بله، حالا قضیه کتمان درباره ماجرای مأمون در میان نبوده؟ اینکه به هر حال ما میدونستن که مأمون به او سم خواهد داد، ولی نمیخواستن این رو بعد از براحتن بگن. یا
کتمان در منزل رفتن گفتن. ایشون سوال میکنه در اونجا، حضرت گفت که چرا اونجا از من نپرس بیرون مجلس. نه، کتمان در کار نبود.
بله، بسیار. سوال دیگه ای رو با هم بشنویم.
پرسمان تاریخی بفهمید.
سلام علیکم. ببخشید، می‌خواستم در مورد این قارون می‌خواستم سوال کنم که چطوری به اون ثروت رسید و چطوری او مثلا ثروتش از دستش رفت. در مورد همون توضیح می‌خواستم بدم. خیلی ممنون متشکرم.
بله. خب قارون رو می‌دونیم که از یاران به هر حال یا همدلان و همراهان فرعون بوده، در قرآن هم نامش اومده، ولی درباره این که چه شخصیتی بوده، چطور ثروتمند شده و ماجراش چه بوده توضیح بفهمید.
همه میدونیم قارون ثروت زیادی داشته و خداوند متعال در قرآن مجید نقل میکنه و او را محکوم میکنه. دانشی داشته که از رای دانش اینا را به دست آورده بوده. علاوه بر کتاب تاریخی یا مقدم بر کتابای تاریخی، قرآن مجید قضیه قارون و جمع‌آوری ثروت به وسیله را بیان میکنه و او پوز میداده که این همه ثروت که من دارم در اثر دانشی که من دارم، مثلا زحمت کشیدم به دست آوردم. و مخالفت میکرده با حضرت موسی پیامبر زمانش. و عمدتا این سوال کننده عزیز پرسیدن که چگونه ثروت خود را از دست داد. خداوند متعال در سوره قصص آیه 81 میفرماید که به امر خداوند متعال اینا را زمین بلعید و فرو رفتن در زمین. تعبیر قرآن مجید اینه: فخسفنا بهی و بداره الارض. خسف یعنی فرو بردن، پاسین. فخسفنا بهی و بداره الارض، بهی ضمیر به قارون برمی کرده. ما او را و خانهش را که گنجهاش هم در اونجا بوده همه را به زیر زمین فرو بردیم. بنابراین با فرو رفتن و با بلعیدن زمین با خودش و خانهش از بین رفت. برای این شنونده گرامی و سوال کننده گرامی عرض میکنم که اگرم نتونستن از منابع عربی استفاده کنن، میتونن در کتب تفسیر فارسی از جمله در تفسیر نمونه، در تفسیر سوره قصص، سوره قصص در تفسیر نمونه در جلد 16 همه.
بله.
در جلد 16 همه تفسیر نمونه در تفسیر سوره قصص بحثا کلن بحثای مربوط به قارون اونجا یه جا بحث شده، مراجعه فرمید.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. دوستان شنونده، با پرسامان تاریخی از رادیو مارس خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید.
29-10-551 با پیش شماره 0251 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم.
سلام.
برنامه رادیو معارف؟
بله.
یه سوالی داشتم از جناب استاد.
بفهمید.
میخواستم بپرسم چرا آغاز تاریخ جمعی را از ماه محرم نمیشتن، در حالی که پیامبر دیگر ماها محاضر چرده بود به مدینه. اینو میخواستم بیرونم. آغاز سال قبطی قبط محرم میشتم.
این شوالم از سمت سوال تو موفق باشید.
ممنون.
بله، ایشون گفتن که پیامبر خدا دیگر ماها اجازه کردن، ظاهرن ربیع الاول بود دیگه. بسیار خوب. ربیع الاول هم حالا از اسمش هم که نگاه بکنیم، چون ربیع به معنی بهار هست و اینا، متناسب تر هست با اینکه اول سال باشه، چرا از محرم حساب میکنن؟ این رو بفرمایید جناب استاد.
البته در این قسمت عرض میکنم که بیرونی، ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه که کتاب تقویمیه، ایشون ادعا میکنه که سال عرب جاهلی سال شمسی بوده، نه قمری.
بله.
سال شمسی بوده و سالشون در پاییز شروع می شده.
عجب.
بله. و ربیع الاول پاییز بوده. اینا از باب تفعول اسم پاییز را بهار گذاشته بودن. این در آثار باقی است.
بله.
و اما این سوال این برادر عزیز، ولی سوال خوبیه، من توضیح عرض میکنم. بله، فرمایش ایشون درسته، یعنی سوال درستیه.
بفرمایید.
سوال اینه که همه نوشتن که ورود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه به مدینه یا مثلا به قبا که اومه مدینه بوده 12 ربیع الاول بوده. خب
بله.
تاریخ هجری هم از هجرت رسول خدا شروع میشه، پس علل قاعده تاریخ هجری یعنی ماه بله سال هجری میباید ربیع الاول باشه. حال چرا محرم شده؟
بله.
این جوابش اینه که این جواب را به صورت بسیار مفصل و علمی استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در الصحیح من سیرت نبی الاعظم نوشته، بندم در کتابمون تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت رسول خدا نوشتم. جریان از این قرار بوده که مورخان می نویسن که بله رسول خدا در زمان حیات خودش ربیع الاول را مبنا قرار داده بود، منتها با ماه حساب می کردن تا زمان رسول خدا زنده بود. می گفتن مثلا ماه پنجم هجرت، ماه دهم هجرت، هی شمردن تعداد ماه را بالا، ماه بیستم هجرت، ماه سیوم هجرت، ماه سی و پنجم هجرت، و مدتی این ادامه داشت. بعد چند سال تبدیل به سال کردن، شمارش ماه را تبدیل به سال کردن، ولی باز مبدع سال ربیع الاول بوده.
بله.
خب و از این نظر یه مسئله دیگه پیش میاد و اینه که مشهور اینه که در تاریخ که رسمیت بخشیدن به تاریخ هجری کار عمر بن خطاب بوده در زمان خلافتش. اگر این را بپذیریم که شواهد هجری بنیانگذارش رسول خدا بوده نه عمر، خب پس کاری که عمر کرده چی بوده؟ از این قرار بوده که گویا تاریخ گذاری رسول خدا، این که مسلمان صاحب تاریخ باشن و قضایا را با بر اساس هجرت رسول خدا بنویسن و ثبت و ضبط کنن، گویا این جدی گرفته نشد یا مسلمان ها احساس ضرورت نمی کردن.
بله.
احتمالاً به دست فراموشی سپرده شد و به نوعی متروک شد. رسول خدا از دنیا رفت، ابوبکر به خلافت رسید، 2 سال و خورده حکومت کرد تا این که مجدداً در زمان عمر احساس ضرورت شد. به این صورت این را همه می نویسن.
بله.
که شخصی آمد پیش عمر بن خطاب خلیفه ورد، یه قبضی بهش نشون داد، گفت من از فلان آدم طلب دارم، ببین به من رسید داده، نوشته که در ماه شعبان طلب مرا بدهد. خلیفه گفت که کدام شعبان؟ شعبان امسال یا شعبان سال گذشته؟ سال شد. میگن از اینجا منتقل شدن که باید سال و اینام معین بشه، به خصوص در زمان عمر دیگه فتوح صورت گرفته بود، غنایم پیش می آمد، غنایم را تقسیم می کردن، دفتر و دستهی به وجود آمد، چون اینا ثابت شده که در زمان عمر ابن خطاب اینا این قضایی رخ داد.
نیاز بوده، حالا این ماجرا هم بهانه است برای اینکه بحث بشه درباره شد.
بله، حالا چجور شد مثلا برسه خلیفه که میرسه که سیره رسول خدا زنده بشه. عمر اصحاب رسول خدا جمع کرد، گفت که یه چیزی تعیین کنید که تا سقون بنویسیم. پیشنهادهای مختلف مطرح شد، بعضی ها تاریخ رومیا و مسیحی ها را پیشنهاد کردند، بعضی ها مبعث رسول خدا را پیشنهاد کردند. پیشنهادهای مختلفی مطرح شد، امیرالمومنین علی علیه السلام گفت هجرت رسول خدا، گفت ما هجرت رسول خدا را مبدا سال قرار بدیم، از هجرت شروع کنیم، و این تصویب شد
خاطر اهمیتی که داشته.
بله، و این تصویب شد در اون شورا.
درسته. خب
پس این که اول سال هجرت باشه و تاریخ بر اساس هجرت حساب بشه تصویب شد.
بسیار خوب.
عمر گفت که چه ماهی علی علیه السلام فرمود جشت از مکه.
بله.
حج در ذی‌حجه صورت میگیره، درست؟ بله. حاجی ها تا حجشون رو انجام بدن برگردن میشه محرم. حضرت فرمود که ماه برگشت و حجاج از مکه شد اول محرم و اینم تصویب شد. و این کی بوده؟ میگن سال 16 هجری بوده، زمان خلافت عمر، چند سال از خلافت عمر رفته بوده.
بله.
تصویب شد که تا حجت از اون روز گفتن سال 16 این 16 بوده، عوض شدن سال باشه. اینجوری که با وجود این که ورود حضرت رسول به مدینه ربیع الاول بوده، از نظر رسمی شروع سال محرم شد.
بسیار خب، پس این که بر مبنای هجرت محاسبه بکنن، این مستند به خود رسول خداست که در زمان رسول خدا هم این کار انجام می‌شده ولی بعدا رسمیت پیدا کرده، اما این که محرم باشه می‌تونه به پیشنهاد
امیرالمومنین
علی علیه السلام بوده. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه به پایان رسید. از عزیزانی که با برنامه پرسمان تاریخی همراه بودن سپاسگزار هستم. انشاءالله خداوند توفیق بده باز هم در خدمت شما باشیم در نظر جناب استاد پیشوایی. خداوند یار و نگهدارتان.